شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین و اللعن على اعدائهم اجمعین. موضوع بحث ما همون جوری که آقایون اطلاع دارن، عنوانش عنوان اخلاقه. موضوع علم اخلاق را هم اونایی که معلمین اخلاق بودند روان انسان و جان انسان دانستند و معتقدند درسهای اخلاقی و تربیتهای اخلاقی به منزله نسخه ها و به منزله سخنان پزشکان است، منتها اونا نسبت به دردهای بدن و سخنان علما و اخلاق نسبت به دردهای روح و روان. دردهای روح و روان و درمان اون چه که انسان را به شقاوت و بدبختی می کشاند و اونچه که انسان را به سعادت و خوشبختی میرساند، اونی که انسانیت را برای انسان پدید میآورد و انسان میشه بنده خدا و از قید همه بندگی ها آزاد میشود. پس موضوع روح و روان انسان، تزکیه او، تهذیب او، انسانیت و بنده خدا شدن و از همه بندگی ها رهایی یافتن. و مسئله صحبت کردن ما و شما نه مسئله این است که به عنوان کسی که معلم اخلاقه، چون معلم اخلاق تا خودش وارسته نباشد و تا خودش مهذب نباشد نمیتواند در دیگران اثر بگذارد. اونچه هست اینه که ما سخنان دیگران رو نقل میکنیم و چون دیگران خود مهذب بودند، امید است نقل سخنان دیگران در ما و در همه شماها مؤثر بیفتد. و الا معلم واقعی اخلاق اون کسیست که رفتار و اعمالش بتونه بدون توجه دیگران را بسازد و دیگران را بنده خدا قرار بده و از اسارت هوا نجاتشون بده. در کتب اخلاقی هم رفتن اول سراغ دردها و بعد سراغ درمونها، رذایل اخلاقی رو بیان کردن، بعد هم محاسن اخلاقی رو بیان کردن. اما بنده در اینجا که با شما صحبت می کنم که عرض کردم به عنوان یک معلم اخلاق نیست، به عنوان یک بازگو کننده ی حرفای دیگرانه. شاید اون سابق هم که یه روز اینجا با هم صحبت کردیم این بحث مطرح شد، بنابر اینه که آیات سوره حجرات رو بخوانیم و درس‌های اخلاقی سوره حجرات را اول در خودمون پیاده کنیم و هم بهش آگاه بشیم هم عمل کنیم، بعد بریم سراغ بقیه درس‌های اخلاقی. این یه جهتش اینه که بحث ما با تفسیر قرآن شروع می شود. و جهت دومش این است که رؤوس اخلاق حسنه و یا اخلاق رذیله را، مقداری از اونها را ما از قرآن بگیریم، بهتر از این است که از سخنان دیگرانی بگیریم که از قرآن گرفتن، یعنی ما خودمون بیواسطه از قرآن بگیریم. پس هم بحث ما جنبه تفسیر قرآنی دارد و هم بحث ما جنبه آگاهی به اخلاق دارد. سوره حجرات 18 آیه است و مدنی، همه او در مدینه نازل شده است، جز یک آیه از او را که استثناء کردن بعضی ها و گفتن اون آیه در مدینه نیامده، که مفسرین اون آیه را نوشتن که گفتن این آیه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر، این آیه رو فقط آمدن گفتن در مکه نازل شده بعضی از مفسرین، ولی بقیه آیات در مدینه نازل شده. 18 آیه هم هست بل اجماع، یعنی شیعه و سنی همه این سوره را 18 آیه دانستن. اولین آیه بعد از بسم الله این آیه است: یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. این آیه اول بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. دو تا درس جالب تو این آیه هست. درس اول این که میگه جلوتر از خدا و پیغمبر حرکت نکنید. ادب ایمانی و ادب الهی و اسلامی اقتضا میکنه از پیغمبر و خدا جلو نیفتی، کاسه داغتر از آش چی نشوی. اگه دیدی کاسه داغتر از آش شدی، بدان که مؤمن به خدا و رسولش نیستی، مؤمن به خودتی، چون جلو افتادی بر اونها. این یک درس. درس دومی که این آیه باز میدهد این که میگه همه شماها در محضر خدای شنوا و دانا هستید. حضور در محضر الله رو به ما یاد میدهد. ان الله سمیع علیم. و هر دو تا این درس ها روش بحث میشه زیاد کرد. حالا درس اول میگه بر خدا و پیغمبر مقدم نشوید، نه در گفتار و نه در اعمال و نه در رأی و عقیده و نه در تشریع و قانون گذاری، هیچ کجا مقدم نشید. مقدم شدن و پیش افتادن دو جوره. یکی این که خدا و پیغمبر یه چیزی میگن، من چیز دیگری رو میگم، این یه جور مقدم شدن است. یکی این که نه، خدا و پیغمبر یه چیزی میگن، من انقدر مردش نیستم که چیز دیگه بگم، بلد نیستم، اما نقا میزنم، بلدم نق بزنم. اینم باز پیش افتادن بر اونهاست، یه نحوه تقدمیه بر اونها. یعنی معناش اینه من بهتر از اونا میفهمم، تقدم در فهم. او یک قانون گذرونده، یه دستور داده، من حالا در مقابل اون دستور اعتراض میکنم، خودم راه دیگری رو پیشنهاد نمیکنم، اما اعتراض میکنم، یعنی من بهتر از خدا و پیغمبر میفهمم، این تقدم در فهمه. و یا نه، یه مطلبی رو خلاف خدا و پیغمبر میگم، این هم تقدم در فهمه، هم تقدم در گفتار و در قانون گذاری. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در این کلمه الله و رسول میگه اینی که گفته بر خدا و رسول مقدم نیفتید مربوط به قانون گذاریه. یعنی چون ان الحکم الا لله، قانون گذاری از آن خداونده، شما جلو نیفتید از قانون گذاری خداوند. چیزی رو خدا حرام میدونه شما حرام بدونید، چیزی رو خداوند حلال میدونه شما حلال بدونید. پیغمبرم که آمده برای این که پیغمبر هم حق قانون گذاری با اجازه خداوند دارد. بر حسب روایات یه سری از قوانین رو رسول الله وضع کرده و خدا هم اون قوانین رو تنفیذ کرده. در باب نماز روایات زیادی ما داریم، دو رکعت اول را خدا فرض کرده، دو رکعت آخر را رسول الله فرض کرده و خداوندم تنفیذ کرده. این اجازه به پیغمبر داده شده بوده که بعضی از قوانین رو بگذراند و خدا هم اون قوانین را تنفیذ می کرده و تأیید می نموده. میگه این آیه میگه در مقابل قوانین خدا، چه مستقیمن از طرف خدا چه غیر مستقیم از طرف خدا، یعنی رسول الله تشریع، با اجازه خداوند شما پیش نیفتید. اما ظاهراً منحصر به این معنا نیست، مطلبی بالاتر میخواد بگد اینجا. میخواد بگه نه در اون چه که از خدا اطاعت میکنید پیش بیفتید و مربوط به خداست، نه در اون چه مربوط به رسول اللهه. خدا کار اصلیش قانون گذاری است. ان الحکم الا لله، این کار اولی خداوند است. در عالم قانون گذاری قانون گذار خداونده، حق قانون گذاری از آن اونیش که حق نداره قانون گذاری کنه. پیغمبرم اگه یه وقت قانون میگذرونه کار اصلیش نیست، به حساب اینه که خداوند بهش اجازه داده. کار پیغمبر یکی ابلاغ قوانین است و ما علی الرسول الا البلاغ انما انت منذر ولکل قوم هاد. یکی کار پیغمبر ابلاغه، رسول الله کارش اینه قوانین خدا رو ابلاغ کنه به مردم بفهمونه. کار دوم پیغمبر چیه؟ کار دوم پیغمبر اداره جامعه است. اداره جامعه است، سیاست تدبیر و امور مردم با پیغمبره. در زمان رسول الله امور مردم را پیغمبر اداره می کرده، بایدم اداره کند. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. شأن نزولش درباره یک ازدواج است. یکی از قوم و خیشای پیغمبر، دختر عمه پیغمبر ظاهرا، میخوان بدندش به یک غلامی. این آیه نازل میشه که وقتی پیغمبر میگه باید شوهر کنی، حتما باید شوهر کنی، حق نداری دیگه بگی نه. این حکم الله نیست، این قضاوت پیغمبر است در یک قضیه جزئی. پیغمبر کارش هدایت است و ابلاغ یک، تدبیر و امور مردم است چی؟ دو. یعنی هم رهبر مرامی است و هم رهبر سیاسی. هم مرام رو رهبری میکنه، قرآن رو بیان میکنه، قانون رو بیان میکند، هم امور مردم رو هدایت میکنه و رهبری میکند. همونی که الان نسبت به امام امت هم هست، حسب قانون اساسی و حسب حکم خداوند. او الان هم رهبر مرامیه و هم رهبر سیاسی، هم مسئله مینویسد و توضیح المسائل و تحریر الوسیله و شک یک و دو و اینکه آیا با آب قلیل دو مرتبه باید شست، یه مرتبه، حد زانی چیه، حد محارب چیه، حد مفسد چیه، اینا مسئله است. همه جامعه را هدایت میکنه در تدبیر و امور و در اداره امور. عقیده ما هم همینه دیگه، از ضروریات اعتقادات اینه پیغمبر کارش کار اداره مردم بوده. قرآن میخواد بگه هم جلو خدا نیفت در قانون گذاری، هم جلو پیغمبر نیفت در تدبیر و امور. اگر پیغمبر اسلام میگه حالا برید به جبهه، تو دیگه نمیخواد اونجا بگی نه نمیریم جبهه. این پیش افتادن بر خداوند است و این معناش اینه تو خودت را از پیغمبر میگی من بهتر میفهمم. این خلاف ادبه. ادب اسلامی اقتضا میکنه تو خودت رو جوری بسازی که یه وقت فکر نکنی تو از پیغمبر بهتر میفهمی. ادب اسلامی اقتضا میکنه تو خودت رو جوری بسازی که پیغمبر را اقیانوس بی پایان علم و فکر و اندیشه و تدبر و تعقل در امور جامعه بدونی و خودت را یک قطره ای که از اون اقیانوس اونم به وسیله پیغمبر بدرسیده. اگه اینجوری شدی هیچ وقت نمیگه پیغمبر وقتی گفت برید جبهه من بهتر میفهمم. پیغمبر میاد والی تعیین میکنه، پیغمبر میاد استوندار تعیین میکنه، فرماندار تعیین میکنه، قاضی تعیین میکنه، نسب میکند. تو اگه خودتو جوری ساختی که قانع شدی در مقابل این حرف پیغمبر و گفتی او از من بهتر میفهمد، تو آدمی هستی که نسبت به رسول الله ادب داری و جلو ننداختی خودتو بر رسول الله. اما اگر غیر از این شدی، گفتی نه این اشتباهه، پیغمبر اشتباه کرده، من اگه بودم فلانی را نصب می‌کردم برای والی و استنداری، این معناش اینه یعنی من بهتر از پیغمبر می‌فهمم و این چقدر بده. چقدر آدم باید گرفتار خودش بشه، چقدر آدم باید گرفتار غرور بشه و این خطرناکه ها. یه کسی گفتن دوتا انقلت و قلتای یه کتابی رو بلد شده بود، بعد تو این قلط و قلطای اون کتاب حالا در یه بحث مشکلی، این یه دفعه غرور گرفتش، پناه به خدا این بخواهش حالا همه چیز بلده. آدم کم ظرفیت معمولا یه کلمه که بلد میشه خیال میکنه همه چیز بلده، دو تا مسئله سیاسی که بلد میشه خیال میکنه همه سیاست ها رو دیگه بلده. این یه دفعه غرور گرفتش، گفت کجاست فلان مقام که من اسمش رو نمیارم، فلان مقام اسمت، تا بیاد در این مباحث ببینیم میتونه بحث کنه یا نه. نعوذ بالله آدم به اینجا میرسه ها، یعنی به جایی میرسد که معادن علم و وحی را به زیر سوال میبره، میگه آه معلوم نیست اون که بیاد بتونه اینجوری بهتر از من بحث کنه، معلوم نیست فلان آقا بهتر از من بتونه درس بگه، معلوم نیست فلان آقا بهتر از من مطلب بفهمد، معلوم نیست فلان آقا بهتر از من بتونه، من از همه بهتر هستم. این باز سرچشمه میگیره از همون غرور و خودخواهی. ممکنه من اول جلوه پیغمبر نیفتم، اما کمک کمکه. اول میگم آقا من از استادم بهتر میفهمم، قدم اول. آقا خب بیشتر از تو زحمت کشیده، بیشتر از تو میفهمد. میگه نه من در این مسئله علمی از اون بهتر میفهمم، در کل مسائل از اون من بهتر میفهمم. این حالت درش پیدا میشه، بعد از استاد اون هم کم کم بهتر میفهمه، بعد کم کم میرسه از استاد اونم بهتر میفهمه، کم کم میرسه به جایی که میگه من از شیخ انصاری بهتر میفهمم. کی گفته شیخ انصاری یکی منم یکی، چه فرقی میکنه؟ قونم یه آخون بوده منم یه آخوندم دیگه، اون نجف زندگی میگرد من قوم زندگی میکنم، چه فرقی میکنیم ما با هم؟ من از شیخ انصاری بهتر میفهمم. کم کم میرسه به جایی که از شیخ انصاری هم رد میکنه، میگه من از ابن ابی عمیر و زراره هم بهتر میفهمم. خب زراره فقیه بوده، خب منم یه فقیه هم، من از اونام بهتر میفهمم. یه دفعه میرسه به اونجا که میگن از امام صادق هم بهتر میفهمم. اینجوری نیست که آدم از اول بگه من از پیغمبر بهتر میفهمم، لحظه به لحظه است. اینجوری نیست که یه کسی میگه آقا من فعلا از امام بهتر میفهمم. اینجوری نیست که یه دفعه اینجوری شده، و این خطرناکه. اگر یه وقت در انسان این حالت پدید آمد که من امروز از مقام رهبری بهتر میفهمم، یه خطرناکه. فردا هم ممکنه همین انسان بگه من از امام صادق بهتر میفهمم. از کجا آدم اطمینان نداره؟ چه جور اطمینان پیدا نمیکنه؟ من میگم آه این مطلب را، این مسئله رو من و تمام مسائل رو من بهتر از امام میفهمم. یه وقت میگم آه حرف امام اینه، این شبهه رو داره، این اشکال داره، بحث علمیه، مسئله دیگر است. اما یه وقت میگم من بهتر میفهمم، من از اون ملاتر هستم. بابا تو تازه داری حالا شرایع رو میخونی، من تازه دارم حالا اول لمعه رو میخونم، اطهاره استعمال و طهور مشروط به نیه. اون وقت من برگردم بگم آه من از او بهتر میفهمم. این در مسائل فردا میگم از امام صادق بهتر میفهمم، پس فردا هم دین درست میکنم. در مسائل اجتماعی و سیاسی هم همینه، لحظه به لحظه آدم پیش میره. اطمینان نداره آدم وقتی که در مسائل اجتماعی و سیاسی نعوذ بالله گفت من بهتر از امام میفهمم، یا شک کرد که بهتر میفهمه یا نه. گاهی آدم شک میکنه، گاهی مطمئن میشه بهتر میفهمه. از کجا مطمئنه که فردا جهاد رسول الله رو زیر سوال نبرد، غزوه احد رو زیر سوال نبره؟ فردا ممکن غزوه احد رو زیر سوال ببره، بگه من اگر در اون روز بودم و در غزوه احد نمیگذاشتم حمزه سید الشهدا و این همه یارانش به شهادت برسن. مراقبت کنیم و مواظبت عزیزان، گرفتار خود نشویم، بر خدا و پیغمبر و بر اولیاء خدا و پیغمبر و بر جانشینان امام معصوم و بر جانشینان ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف و بر علما و بر دانشمندان و بر متدینین، اینجور نباشه ما بر اونا مقدم بشیم. درسته قرآن میگه بر خدا و پیغمبر مقدم نشو، بر مقام رهبری هم نباید مقدم شد، اما بر دیگران هم نباید مقدم شد. یعنی نباید بگیم او غلط کرده، او بیجا کرده است و من درست دارم عمل میکنم. فکر تو به کار بینداز، استنباط کن، بررسی کن مسائل را، اما این چنین نباش که مطمئن باشی رهبر نعوذ بالله اشتباه کرده و تو درست میروی، برای اینکه تو اگر ممکنه سنتون با رهبر حساب کنی، تو در صلب پدرت بودی که رهبر اون مسائل رو میفهمیده. ما چجور من بهتر از رهبر میفهمم؟ من و تو در صلب نیاکانمون بودیم، امام امت رساله شیخ و شریعه را در عصیر عینوی شرح میکنه، حالا میاد میگه آقا من بهتر از اون میفهمم. بابا من تازه لمعه دارم میخونم، استعمال و طهور مشروط به نیه دارم میخونم. او در اون وقتی که من و تو و پدر من و تو در صلب نیاکانمون بودیم، اون وقت یه دوره فقه نوشته، تو چجور بهتر از اون به خودت اجازه میدی میفهمم؟ من و تو الفبای سیاست رو بلد نبودیم، الفبای سیاست نمیدونستیم سیاست رو با سین مینویسن یا با ساد. او در مسائل سیاسی اعلم بود اون روزش، قبل از آنی که اعلم بشه در مسائل فقهی. و من به خودم اجازه میدم من بهتر میفهم. این خطرناکه ها، این برای یک انسان خطرناک. این حالت رو باید در خود از بین برد. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، نگو من بهتر میفهمم و او اشتباه کرده. حالت تردید را از خودت از بین ببر، جوری بشی که از نظر روان قانع بشی. اگر اینجور شدی ادب اسلامی و ادب الهی رو داری، اگر نشدی ناآگاهانه مؤدب به آداب اسلامی نیستی. و این ناآگاهانه حالا برات ضرر نداره، حالا برات خطر نداره، اما آینده ممکن است برای تو خطرناک بشود و برای تو گرفتاری بیارد، کارت بکشه به جایی که پیغمبر و امام صادق و امام باقر و قرآن و همه رو زیر سوال ببری. همچنانی که زمان رحلت رسول الله هم اواخر و عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله رو به زیر سوال بردن. اینجور نبوده که تاریخ تکرار میشه. اون حرف ها، اون جریان هایی که تاریخ میبینیم در اون وقت در اواخر عمر پیغمبر به وقوع میپیوندن، خودشون را بر رسول الله مقدم داشتن. خب حالا چه کنیم؟ منشأش چیه؟ چی میشه آدم اینجوری میشه؟ یک کلمه خودخواهی، به قول حالایی ها خودمحوری، به قول روایات و آیات کبر، خود را برتر از دیگران دیدن، فکر خود را صائب تر از دیگران یافتن، منیت را از خود به دور نکردن. یه روایت داره راجع به خودخواهی، من نگاه کردم ببینم این روایت رو شرح کردن یا ندیدم. اونایی که باید روایت شرح کنن شرح نکردن، من درست نفهمیدم، حالا شرح شاید بعدا خدمتتون عرض کنم. میگه که در جهنم یه جایی هست به نام سقر، خودخواها رو میبرن اونجا، کاسه گرم تر از آشها را میبرن اونجا. اون وقت میگه که این یه روزی از کثرت گرما سقر ناراحت شد، گفت خدایا این گرمایی که در من هست منو داره اذیتم میکنه. بهش اجازه داده شد نفسی بکشد، روایت را مرحوم کلینی در کافی داره، بهش اجازه دادن تنفس کنه. وقتی این که نفس کشید احرق جهنم، نفس کشیدنش همه جهنم رو سوزوند. حالا این چیه؟ این چه استعاره یه من نمیفهمم، اما روایت اینه که میگه جایی برای متکبرین در سقر هست. متکبر اون نیست که فقط توی یه مجلس میاد میخواد بالا بشینه، اون متکبر در درجه بعده، متکبر عملیه. بدترین تکبر، تکبر در مقام در مقابل الله هست، در مقابل رسول الله، در مقابل مقام ولایت امره، در مقابل قرآن. او بدترین تکبره، ولی حالا من دوست می‌دارم دیگران به من سلام کنه، این بده، این تکبره. اما تکبره در مرحله نازله است، این تکبریه بر بندگان خدا، تکبری که در بعضی آیات با عنوان کافر با هم ذکر شده، تکبر در مقابل خداونده، در مقابل حقه. میگه جای اون متکبرین سقره. اون وقت سقر گفت من از گرما ناراحتم، بهش اجازه داد یه نفس بکشه، نفس کشید و همه را سوزانید. یعنی عذاب یک آدم متکبر در روز قیامت میشه گفت از عذاب خیلی و بیشتره، و بدتر اینکه اونجا ذلیلش میکنن. این آدم متکبر رو اونجا میندازندش زیر دست و پای مردم. تکبر او خودبینی او، کم ظرفیتی او سبب میشه کوچیکش میکنن. کوچیک میشه، کوچیک میشه تا روایات داره مثل یه مورچه میشه، میافته زیر دست و پاها. هی اینجا میخواست سلام کنند و هی اینجا میخواست جلو پاش بلندشند و هی اینجا میخواست بالاتر بشینه و هی اینجا میخواست حرفشو کرسی بنشونه و اینقدر میخواست حرفشو کرسی بنشونه که حتی حرف رسول الله رو هم کنار بزنه و حرف خدا و پیغمبر رو هم کنار بزنه و حرف رهبر رو هم کنار بزنه. این حالت بدیه دیگه. اونجا هم میشه به صورت یک مورچه وزیر دست و پاها له میشود. بیاییم و از این خودخواهی و خودمحوری کنار بریم، بفهمیم هیچی نیستیم. چه خبره؟ هیچی نیستیم. همه چیز ما از آن خداونده و همه چیز ما هم آفت داره. همه چیز آفت داره. شاید براتون عرض کردم علم دیگه با نبودن با مادیات خیلی هماهنگه. میگن هرچی علم زیادتر شد تجرد انسان بیشتر میشه. اونا که اهلشن میگن خود همین علم آفت داره، یادش میره آدم. یک دفعه میبینی همه چیزا یاد آدم رفت. یه دفعه میبینی همین آدم عالم یه اشتباهی میکند که یک بچه کلاس اولی اونجور اشتباه نمیکند. چه برسه به قدرتش، چه برسه به پستش، چه برسه به مقامش، چه برسه به مادیاتش، همش هیچ. ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، تموم شد دیگه. حالا قبل از ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، اصلا کل مقامات اعتبار است، کل تشریفات اعتبار است. رئیس جمهورش، رئیس دولتش، وکالتش، وزارتش، امارتش، همش اعتبار دیگه. امام جمعگیش، امام جماعتیش، همش اعتباره. هیچ چیز دیگه، یه روزی هست یه روزی هم نیست. 5 ساله، 2 ساله، 4 ساله بعد تموم میشه دیگه. تازه قبل از آنی که به جهان دیگر بره اینجا تموم میشه. مدت داره، محدوده دیگه، همیشه که نیست که، همیشه که یک نواخ نیست که. بعدم آخر سر مردن و تمام شدن دیگه. برای این امور اعتباریه محدود در همین دنیا، برای خود انسانی که محدود کلیست و تمام میشود در این دنیا، چرا آدم خیال کنه که من از دیگران بهترم و خودش رو اسیر خودش کنه و خود محور بشه؟ چی ما میفهمیم، چی بلدیم، چی کار میکنیم، چی از خدا طلبکاریم؟ خیلی خیلی آدمای خوبی هستیم، 17 رکعت نماز میخونیم. حالا که گرون شده نماز استیجاری، 1 سال نماز استیجاری 6 تومن یا 7 تومن، بیشتر که نیست که، 6 تومن، 5 تومن، 7 تومن. 1 سال نماز بخونی 6 7 تومن بهت میدن دیگه. حالا بنده با 1 سال، 2 سال، 10 سال که نماز خوندم، خیال میکنم که همه چیز رو خدا باید به من بده، همه بندگان خدا برده من باید باشن، همه باید برده من باشن، من نماز میخونم، همه باید برده من باشن، من دو تا کلمه بلد هستم. خب تازه دو تا کلمه که بلدی از دیگران گرفتی. تو دو تا کلمه که بلدی، زحمت هاییست که دیگران کشیدن تو بلد شدی. از زمان رسول الله تا حالا زحمت کشیدن تو دو تا کلمه بلد شدی. تو خیال میکنی از خودته؟ خودت دو تا کلمه رو بلد شدی که مغروری به اون دو تا کلمه که بلد شدی؟ آدم بفهمه از خودش نی، از دیگران است و از خدای جهان اعتباری هم نداره. این حالت خودخواهی رو کنار میزنه. من حالا یه روایت راجع به کبر و خودخواهی بخونم، دنباله بس برای هفته بعد. روایت از اصول کافی، در این جلد دوم اصول کافی، حالا بابش هم عرض کنم، باب و حب دنیا ولهرس و علیها، یا ولهرس و علیها، صفحه 317. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله، حديث 8 از این باب. قال سئل علي بن الحسين عليه السلام اي الاعمال افضل عند الله، چه کاری از همه کارا پیش خدا فضیلتش بیشتره؟ قال ما من عمل بعد معرفه الله عز وجل و معرفه رسوله صلى الله عليه واله وسلم افضل من بغض الدنيا، هیچ کاری بدتر از این نیست که آدم دنیا رو دشمن بداره. این مرد به نام زهری میگه از علی ابن الحسین پرسیدن چه کاری بعد از معرفت خدا و پیغمبر از همه کارا بهتره. ما من عمل بعد معرفت الله عز و جل و معرفت رسولی افضل من بغض دنیا. حضرت فرموده، خودش سوال کردن چه کاری بهتره، حضرت فرمودن بعد از معرفت خدا و پیغمبرش بهترین کاری از بغض دنیا نی، اول معرفت خدا و پیغمبر، بعد هم بغض دنیا. ای الاعمال افضل عند الله؟ قال ما من عمل بعد معرفت الله عز و جل و معرفت رسوله افضل من بغض دنیا، فان لذلك لشعبا كثيره، وللمعاصی شعب، برای این اعمال شایسته شعبه های زیادی هست، برای گناهان هم شعبه های زیادی هست. در از من این صدر روایته. فاول ما اوصی الله به الکبر، اولین چیزی که خدا باش معصیت شده خودخواهیه، جلو افتادن از خدا. خدا میگه سجده کن، میگه نه، تو میگی سجده کن اما من سجده نمی کنم، من بهتر از تو میفهمم. خلقتنی من نار و خلقته من تینه، عبارتون اخرایه، من بهتر از تو میفهمم دیگه. هی معصیت و آدم و حوا، هین قال الله عز و جل لهما کلا من حیث و شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. شجره نخورید، از اون درخت گندم نخورید. اینا با اینکه احتیاج هم نداشتن اما در این حال رفتند و استفاده کردن. این دومین گناه که حرص بوده. بعد میگه امام چهارم میفرما در حسب این روایت، فدخل ذالک علی ذریته ما الی یوم القیامه، تا روز قیامت مردم به چیزایی که احتیاج ندارن سراغش میرند و حرص میبرزن. خیلی چیزاست اگه آدم نداشته باشه خیلی آسمونی زمین نمیاد، مقام ها، پست ها، ریاست ها، شخصیت ها، مال و منال ها نداشته باشه هیچ خبری نمیشد. اما در این حال آدم دنبالش میرد، حریص است و عمل و آرزو نسبت به اونها دارد. و ذالک ان اکثر ما یطلب ابن آدم مالا حاجت بهی الی، بیشترین چیز اونه است که بهش احتیاج نداره. ثم الحسد و هی معصیت ابن آدم حیث حسد اخاف قتله، معصیت سوم حسد، اول کبر و خودخواهی، بعد حرص و بعد حسد، که هر سه اینا سرچشمه میگیرد از کی؟ از خودمحوری و خود دیدن و دیگران را نتوان دیدن. چون دیگران را نمیتونه ببینه برشون چه میبره؟ حسد میبره. نمیتونه ببینه فلان آقا خوب بفهمه مطلب را، حسد میبره برای پشت سرش حرف میزنه. نمیتونه بفهمه فلان آقا خوب خدمت میکنه، چون میگه همش مال من باید باشد، حسد میبره. همه چیزو برای خودش میخواد، حرص میورزد. دیگران رو برای خودش میخواد، خودش رو بالاتر از دیگران میبیند، تکبر میکند. اگر انسان خود رو بالاتر میبیند، اگر انسان حریصه، اگر انسان حسوده، همش برمیگردد به حب خود و به اینکه خودش رو میبیند و دیگران رو چی؟ نمیبیند. لاک پشته و سرش رو توی خودش کرده، از بیرون خودش خبری نداره. میگه همه برای من و همه از آن من. بعد میگه از این معاصی، از این حب دنیا سرچشمه میگیرد چیزای دیگری. فتشعب من ذلک، یعنی از این حب دنیا، حب النساء، حب الدنیا، حب الرئاسه. این حب دنیای اینجا یعنی حب المال، حب النساء و حب دنیا یعنی مال، حب الرئاسه، حب الراحت، تنبلی، راحتی. آدم وقتی تنبل میشه یا صوفی میشه یا زاهد مسلک میشه یا یه جوری دیگر میشه، عارف قلابی میشه. آدم اگه تنبل نباشه میره جبهه، وقتی تنبل شد زهدشو به این میدونه که شبان روزی 366 مرتبه سوره اذا وقعه بخونه. خب این تنبلیه، شبان روزی 366 مرتبه اذا وقعه خوندن، این مال آدمای تنبله دیگه. نمیخواد بره اونجا درس، نمیخواد بخونه. نه مرد درس خوندن، نه مرد جبهه رفتن، نه مرد کار کردن، مرد سوره اذا وقعه است. تازه الرحمن هم نمیخونه چون میترسه الرحمن بخونه بمیره، سوره اذا وقعه رو میخونه. 366 بار سوره اذا وقعه رو میخونه. بعد مگه بهش بگی چرا 366 بار میخونی؟ میگه به عدد ایام سال میخونم برای اینکه توسعه در روزی پیدا کنم. این آدم زاهد در دنیاست و زهد قلابی دارد. حب راحت از چیزایی که از دنیا سرچشمه میگیره. حب الکلام، دلش میخواد خیلی حرف بزنه، هر جا نشسته میخواد خودش متکلم وحده باشه، دیگران حق عرض دادن نداشته باشن. حب العلو و ثروه، دوست دارد قدرت داشته باشد و دوست دارد دارای مقام باشد. فسرن سبع خصال فاجتمعن کلهن فی حب دنیا، همه این خصلت ها در حب دنیا به معنای عامش جمع شده. فقال الانبیا و العلماء، امام چهارم میفرماد، فقال الانبیا و العلماء بعد معرفت ذلک حب الدنیا رأس و کل خطیئه. و دنیا، دنیا آن، دنیا بلاغ و دنیا ملعونه. امام چهارم فرمود دنیا دو جوره، دنیای کفایت و دنیای طرد شده و لعنت شده. دنیا به قدر کفایت این محبوب است و مطلوب، دنیای مازاد ملعون است و مطرود خلاصه کنم عرضم را، اولین ادب و اولین خلق نیکو و اولین راهی که ما باید تلاش کنیم در خودمون به وجود بیاوریم، جلوتر از خدا و پیغمبر و جانشین امام زمان چی؟ نیفتیم. جلوتر از دیگران هم نیفتیم که دیگران را تخطئه کنیم، تخطئه استهزایی و تخطئه تمسخری و اینکه من بالاتر از اونم و بهتر از اون میفهمم. و در مقابل خدا در احکام الله و رسولش در احکام حکومتی و رهبر در احکام حکومتی مطیع باشیم، وگرنه توجیهگر شدیم امروزمون مهم نیست، اما فردایمون خطرناک است و آینده بدی رو در پیش داریم. ریشه تقدم و پیش افتادن هم اینه که خودم رو بالاتر میدونم، خودم را مهمتر میدونم، فکرم را صاحبتر میدونم. یه ذره اگه فکر کنم به اشتباه هم پی میبرم، نسبت به هر کسی که میخوام بگم او اشتباه رفته من درست رفتم، تخته‌اش کنم ببینم او در چه مراحلی بوده و من در چه مراحلی هستم، فلان مفسر چه بوده، فلان عالم چه بوده، فلان رهبر چه بوده، در نتیجه من او را به اشتباه نسبت نمیدهم، نسبت مسخره کننده، نه اشتباه در بحث علمی. اونجا باید باشد در مباحث علمی، اگه شما بگی هر کسی حق نداره کسی اعتراض کند، که باید همه حوزه‌های علمی رو تخته‌ها کرد و حوزه‌های علمی رو باید بس، اساس حوزه‌های علمی بر بحث است و تبادل نظر، اما تبادل نظری دوستانه و بحث علمی، نه بحث تمسخری و نه بحث دشمنی و نه بحثی که برگردد خدای ناخواسته به حق اسلام و قرآن و نوامیس مسلمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقایونی که میخوان مطالعه کنن هفته آینده بحث الکبر مطالعه کنن، اونایی که میخوان پیش مطالعه کنن، تا انقلاب مهدی خمینی را نگه خدایا، خدا این چیه برشته؟